ساعت 8 اینجا ایران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. معاون اول رئیس جمهور خبر داد بسته جدید دولت برای مدیریت انرژی و حمایت از معیشت مردم. دولت افزایش حق مسکن کارگری به 3 میلیون تومان را تایید کرد. هشدار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به شرکت‌های صنعت پخش. بر اساس قانون با گران فروشی و کم فروشی برخورد قاطع می شود. و گفتگوی تلفنی جداگانه وزیر امور خارجه با وزیران خارجه لهستان، کنیا و هند. آقای عراقچی: ناامنی تحمیل شده به خلیج فارس و تنگه هرمز نتیجه تجاوز آمریکا و اسرائیل است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به خبرهای بامدادی خوش آمدید. من ارمی هستم. بسته جدید دولت برای مدیریت انرژی و حمایت از معیشت مردم در نشست هیئت دولت تصویب شد. معاون اول رئیس جمهور با تشریح مصوبات جلسه هیئت دولت گفت بر اساس بسته جدید دولت در حوزه مدیریت مصرف انرژی تخفیف تا 50% در تعرفه برق برای مشترکان بخش کشاورزی در چارچوب الگوی مصرف پیشبینی شده و همچنین الگوی مصرف برق برای مراکز فرهنگی بر مبنای درصدی از میانگین مصرف سال گذشته تعیین می شود. آقای عارف افسود بخش‌های دولتی و عمومی نیز موظف شده‌اند نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌های خود اقدام کنند تا مدیریت منابع در بخش انرژی با انسجام بیشتری دنبال شود. آقای عارف همچنین گفت به وزارت نیرو هم اجازه داده شد مطالبات خود را در قالب اوراق گام پذیرش کند و منابع حاصل از آن را برای افزایش ظرفیت ذخیره سوخت مایع نیروگاه‌ها و خرید مولدهای خودراه‌انداز به کار بگیرد. معاون اول رئیس جمهور افزود آیین‌نامه رفع موانع احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر هم که تا پایان سال 1404 اعتبار داشت با اصلاحاتی تمدید شد. به گفته آقای عارف در نشست هیئت دولت برای حمایت از معیشت کارگران حق مسکن کارگری برای سال 1405 از 900 هزار تومان به 3 میلیون تومان افزایش یافت. در نشست قرارگاه نظارتی تنظیم بازار بر تشدید نظارت‌ها در سطح خرده فروشی‌ها و شفافیت قیمت‌ها تاکید شد. وزیر دادگستری در پایان این نشست گفت با کمک تشکل‌های تولیدی و توزیعی قیمت مصوب برای کالاها اعلام می‌شود.
خب مطابق قوانین و مقررات در بسیار از کالاها قیمت‌گذاری ممنوعه. نمیشه قیمت‌گذاری کرد در شرایط عادی. ولی در شرایط فعلی کشور با اختیاراتی که سران محترم قوا و ستاد تنظیم بازار دارند، ستاد تنظیم بازار این اختیار داره که قیمت گذاری کنه. با وجود این قرار بر این شد که هم جهاد هم سمت وزارت سمت برن با انجمنها و اتحادیه‌های تولید کننده یک قیمتی که اونها هم بپذیرن، در واقع مؤلفه هایی که برای قیمت تمام شده کالا وجود داره با یه سود متعارف منطقی این زمان که نباید سود زیادی هم باشه قیمت رو توافق کنن و این قیمت رو انجمن اون تولید کننده اون کالا اعلام کنه و دیگه تعزیرات و ملاک رسیدگیش رو قیمتی باشه که اعلام میشه. الان تو این جلسه قرار شد که نظارت بیشتر بشه، هم اتاق اصناف هم فرض کن بسیج اصناف هم که در این جلسه حضور داشتن اعلام آمادگی کردن که حاضرن به صورت محل محوری کمک کنن که نظارت بیشتری بر اصناف و خرده فروش ها بشه.
هشدار به گران فروشان. مدیر کل بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت بر اساس رصد میدانی برخی شرکت های پخش کالاهای پرمصرف مثل شکر، مواد شوینده و محصولات سلولوزی را با نرخ‌های بالاتر از قیمت های مجاز عرضه کردند. آقای زرین گل این اقدام را نقض حقوق مصرف کنندگان دانست و در نامه‌ای به متولیان صنعت پخش بر ضرورت جلوگیری از گرانفروشی در شبکه توزیع تاکید و اعلام کرد بر اساس قانون با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد. معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت کار از کاهش 0.2% بیکاری زمستان سال گذشته در مقایسه با زمستان 1403 خبر داد. آقای حسینی با اعلام اینکه همزمان نرخ مشارکت هم کاهش پیدا کرده گفت جنگ 12 روزه و جنگ رمضان ثابت کرد برخلاف تصورها بازار کار ایران خیلی پایدارتر از کشورهای منطقه است.
اتفاقی که در سالهای گذشته شاید این اتفاقات مثلا در خرداد ما در انتهای اردیبهشت ما میافتاد 22 استان استاندارا اون سهم 40% که خودشون باید توزیع بکنن رو تو این شرایط ظرف یک هفته تنظیم کردن برای ما ارسال کردن. من جا دارم از تک تک استانداری عزیز تشکر بکنم. ما جلسات فشرده زیادی گذاشتیم که تا انتهای اردیبهشت ماه امسال تکلیف توزیع 130 همت منابع خرده قرض الحسنه رو برای اشتغال مشخص کنیم. اگر خدا کمک کنه اتفاق بیفتد ما 5 ماه از سال گذشته جلوتریم.
رئیس مجلس در واکنش به بلوف 3 روز پیش ترامپ و گندگویی وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره انفجار چاه‌های نفت ایران نوشت ایستگاه بعدی قیمت نفت 140 دلار است. آقای قالیباف در پیامی در فضای مجازی با بیان اینکه 3 روز گذشته و هیچ چاه نفتی منفجر نشده است یادآور شد می توانیم این مدت را به 30 روز افزایش دهیم و به صورت زنده تصاویر چاه‌ها را اینجا پخش کنیم. رئیس مجلس با طعنه به رئیس جمهور آمریکا درباره مشاوره دادن غلط مشاورانش درباره محاصره دریایی ایران و اظهاراتی از این دست گفت مسئله فقط ایده های غلط نیست بلکه طرز فکر و ذهنیت غلط است. فرمانده نیروی دریایی ارتش با تشریح توان نظامی نیروی دریایی ارتش در جنگ تحمیلی سوم گفت دشمن آمریکایی با سودای این که در کوتاه‌ترین زمان ممکن علیه ایران به نتیجه برسد از دریا به ایران نزدیک شد. امیر دریادار شهرام ایرانی در گفتگو با شبکه خبر گفت تصوری که دشمنان از ما دارند خیلی سطحی است و به زودی از سلاح جدید ما وحشت زده می شوند.
برای اونها حد مثلا 3 روز و اینها بود یا هفته بود که امروز به جوک قرن و شاید که نه در دانشگاه نظامی به جوک نظامی ها تبدیل شده.
روایت فروپاشی ادعای نظامیان آمریکا پیش از آغاز جنگ علیه ایران از زبان فرمانده نیرو دریایی ارتش
با یک دفاع مستحکم مواجه شد که تعبیر قائد شهید ما سیلی محکمی بود که قدرتمندترین ارتش جهان هم میخوره و در واقع نمیتونه از جاش بلند بشه.
مدعیانی که از سر ناچاری
همیشه جایی که تو تنگنا گیر میکنن میان یک واقعه عجیبی رو رقم میزنن، مثل دانش آموزان عزیز مدرسه شجری طیبی مینا
و یا ناجوانمردی و حمله به ناوشکن دنا که در مأموریت صلح و دوستی بود
برخلاف همه قوانین مرتبط با جنگ. اصلا ما به قوانین بین المللی صلح و این اصلا من کاری ندارم. چنانچه شناوری قدرت تحرکش رو از دست میده نه تنها نباید بهش تعرض اضافه یعنی انجام بشه به کارکنانش منظورم است به ملوانان حتما باید درخواست بشه که بیان کمکش کنن.
البته به گفته امیر ایرانی اقدامات آمریکایی ها در طول جنگ در آینده بی‌پاسخ نخواهد بود.
همین روزای خیلی زوده، خیلی هم دور نیست، حتما عزیزان منو در عرصه دریا خواهند دید و از اون سلاحی که خیلی وحشت دارن همون رو مشاهده خواهند کرد که بیخ گوششون هست. امیدوارم فقط سکته نکنه.
امیر ایرانی میگوید آمریکایی‌ها در مسیر اهداف نظامیشان هم تحقیر شدند.
تنگه هرمز از دریای عربی بسته است، یعنی از اونجا اینها حق عبور ندارن و ورود ندارن تا میان سری بر علیهشون یک اقدام عملیاتی و تاکتیکی انجام میشه. شناورهای از بنادر ما خارج شدن رفتن، الان هم تو بعضیشون رسیدن، بعضی تو مسیرن، اونهایی هم که باید برمیگشتن اومدن عبور کردن و وارد بنادر شدن، پهلوگیری کردن یا در لنگرگاه ها مستقرن که نوبتشون بشه برن بارشون رو تخلیه بکنن.
فرمانده نیروی دریایی ارتش بی‌اعتمادی مطلق به آمریکا را همیشگی میدانند.
قطعا بدونن اگر صلحی هم انجام بشود باز ما اعتماد نخواهیم کرد و دشمنم بدونه که هر چقدر از ما حذف میشه چند برابر جایگزین میشه و اگه توان ما امروز 100 باشه مطمئن باشه اونایی که جای ما بیان توانشون 1000 به بالاست.
سوران اسدی، خبرگزاری صدا و سیما.
فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس 8 ساله گفت دور جدید جنگ برای آمریکا میتواند فاجعه آمیز باشد. سرلشکر محسن رضایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود آمریکا در بنبست کامل گرفتار شده است.
نظامیان میگن که اینجا شکست فاجعه آمیزه. این دیگه مثل حمله به اصفهان نیست. یا مثلا اون بمباران و موشک زدن نیست. اینجا ناو غرق میشه. سربازان آمریکا اسیر میشن. این متوقف شده. برش خیلی نگرانه، میخواد برگرده یه سری نقاب به صورت زدنهای وجود داره. اینا کسانی هن که دو تا آدم مجرم رو به نام نتانیاهو و ترامپ پیدا کردن، گفتن این پرونداتون از اپستین گرفته تا مسائل داخل 7 پرونده علیه نتانیاهو، گفتن این پرونده داره میره دادگاه، شما محکومید، حتی ممکنه اعدام هم بشید، ولی ما از شما حمایت میکنیم، شرطش اینه که حمله کنید به ایران.
موج خروشان ملت در خیابانها و میادین پایتخت همزمان با روز ملی خلیج فارس. مردم هم نوا با هم از ضرورت سپردن این امانت چند هزار ساله ایرانی خود به نسلهای آینده گفتند.
طوفان خدا در را
در شب 60 تجمعات در میان مردم حاضر شدیم. از نسبت آنها با نقطه‌ای که این روزها چشم همه دنیا به آن خیره شده پرسیدیم.
خلیج فارس که شما میشنوید یاد چی میافتید؟
اقتدار نیروهای مسلح.
ذلیل شدن آمریکاییایی که گرفتار شدن.
لشکر سارنگا.
اقتداری که دم هر متجاوزی رو قیچی کرده.
پرتغالی‌ها حمله کرده بودن. بعد از به قدرت رسیدن صفویه اینا رو عقب روندن.
انگلیس ها اومدن برای گرفتن بندر عباس و خلیج فارس و که نتیجه شون شد گورستانشون.
کلن هرکی چشم طمع به گنج های ایرانش اومد ولی خدا رو شکر شکست خورد.
This is Iranian Sepah Navy.
مردمی که پشتوانه‌شون صرفاً ادوات جنگی و نظامی نیست.
ایرانی ها تمدن 7000 ساله دارن.
عقیده اسلامی و شیعی ایرانی ها رو کمک میکنه که همیشه در مقابل بیگانگان مقاومت کنه.
ما ایرانی به خوش غیرتی معروفیم.
و با همین پشتوانه ها خلیج فارس و تنگه هرمز رو نگه داشتن.
یه حکم مرز برامون داره اون قسمت.
ما از بعد از انقلاب حالا باخ نداریم.
خلیج فارس امانتی برای نسل‌های آینده است که نسل‌های گذشته اون رو به بهای جون و خونشون به ما رسوندن.
کسایی که در واقع با پرتغالی‌ها زمان شاه عباس جنگیدن.
دلیران تنگستان.
باقر تنگستانی.
رئیس علی دلواری.
سردار تنگسری با اون یادگاری که گذاشت تنگه هرمز رو ما بسیم و بسم نگر می‌داریم.
وقتی که ایران هست خلیج یعنی فارس. تاریخ می‌لرزد از خشم قوم فارس.
هر ایرانی برای حفظ خلیج فارس وظیفه‌ای برای خودش قائله.
ما باید به این بودنمون در میدان‌ها ادامه بدیم.
ایستادگی و مقاومت.
فقط مقاومت جلوی آمریکا کم نیاریم. نگین همیشه فارس برای ایرانه.
وظیفه ما اتحاد هستش.
آنچه نقطه نقطه ایران را به هم متصل می کند اراده ملت همیشه در صحنه است.
مردم برای حافظان خلیج فارس و تنگه هرمز هم پیام دادند.
ما پشتشونیم، محکم وایستم، میدون دست اوناست، خیابونم 100% دست ما.
دفاع مؤثر و پشیمان کننده ادامه داشته باشه.
ایرانی ها در این جنگ به دنیا درس جغرافیا دادند تا دنیا بداند جغرافیای ایران هم خاک و هم آبهای ایرانه. علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
هشت و پانزده دقیقه است. خبرهای بامدادی را می شنوید از صدای جمهوری اسلامی ایران. گفتگوی تلفنی جداگانه وزیر امور خارجه با وزیران خارجه لهستان، کنیا و هند. آقای عراقچی در این گفتگوها ناامنی تحمیل شده بر منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران دانست و بر ضرورت اتخاذ موضع صریح و قاطع همه کشورها در محکومیت اقدام آمریکا در راهزنی دریایی و تهدید دریانوردی بین‌المللی تاکید کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین ضمن گفتگو درباره مسائل مشترک و بررسی توسعه همکاری‌ها، همتایان خود را در جریان وضعیت امنیتی منطقه غرب آسیا و پیامدهای اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بر امنیت منطقه قرار داد. وزیران امور خارجه لهستان، کنیا و هند هم با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان جنگ اخیر بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها، پرهیز از توسل به زور و بر اهمیت دیپلماسی برای برقراری صلح در منطقه تاکید کردند. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در گفتگو با نویح بری رئیس مجلس لبنان وی را در جریان وضعیت منطقه و پیامدهای تداوم اقدامات خلاف قانون آمریکا در تهدید آزادی دریانوردی بین‌المللی و نیز آخرین روندهای مرتبط با مذاکرات خاتمه جنگ تحمیلی علیه ایران قرار داد. نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان و رئیس شورای امنیت در پی توقیف کشتی‌های ایرانی توسط آمریکا از این شورا خواست از آمریکا بخواهد فوراً چنین اقدامات غیرقانونی را متوقف و همه کشتی‌ها، محموله‌ها و اموال توقیف شده را آزاد کند. در این نامه آمده جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت می‌خواهد رویه غیرقانونی اجرای اقدامات اجباری یک جانبه و تناقض آشکار آنها با منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل را رد کند. آقای ایروانی یادآور شد آمریکا مسئولیت کامل و غیرقابل انکار بین‌المللی برای تمامی عواقب ناشی از این اقدامات غیرقانونی از جمله تأثیرات جدی آنها بر ناوبری بین‌المللی، ایمنی دریایی و صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را بر عهده دارد. نماینده کشورمان در سازمان ملل تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوق بین‌الملل حق کامل دارد در برابر اقدامات گستاخانه و دزدی دریایی آمریکا مقابله کند. نشریه فارن پالیسی آمریکا نوشت ایران متحدتر از همیشه است. این نشریه آمریکایی گزارش داد برخلاف تصور رایج در واشنگتن که ایران را دچار تفرقه و اختلاف می‌داند، رویدادهای میدانی در تهران تصویر دیگری را نشان می‌دهند. در این گزارش آمده جنگ و آتش‌بس پس از آن نه تنها نظام سیاسی ایران را از هم نپاشیده بلکه آن را متحدتر از گذشته ساخته است. تایم هم نوشت دموکرات‌ها در حال بررسی شکایت از ترامپ در صورت نادیده گرفتن کنگره درباره جنگ علیه ایران هستند. به گفته چندین منبع آگاه دموکرات‌های کنگره در حال بررسی طرح دعوای قضایی علیه دونالد ترامپ هستند در صورتی که او جنگ علیه ایران را پس از ضرب العجل قانونی روز جمعه اول می 12 اردیبهشت بدون اخذ مجوز از کنگره ادامه دهد. وزیر نیرو از برنامه‌ریزی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ذخیره‌سازی‌های برق در زمستان و همچنین در شرایط بحران خبر داد و گفت استفاده از باتری‌ها و ظرفیت تولید خانگی می‌تواند به پایداری شبکه برق کمک کند. آقای علی آبادی افزود
ما در زمستان چند تا برنامه در نظر داریم میگیریم. یکی این که توسعه انرژی تجدیدپذیر است، توسعه ذخیره سازها هست، اینا رو در دستور کار داریم که مردم بتونن در ساعاتی خودشون با استفاده از انرژی های خورشیدی که میتونن قابلیت تولید دارن رو ذخیره کنن برای ساعاتی از شبانه روز که ما نیاز داریم. این کار رو تو برنامه داریم. توسعه ذخیره سازهای بزرگ رو هم در برنامه ما هست. ما 500 گیگاوات ساعت رو برنامه‌ریزی کردیم. البته عدد خیلی بزرگی برای شبکه عظیم ما نیست، اما شروع خیلی خوبی خواهد بود. میدونید که ما الان 4000 مگاوات ساعت در واقع ما ذخیره ترسیابیشه داریم، داره استفاده میشه به صورت مکانیکی. ذخیره سازهایی که دارم صحبت میکنم ذخیره سازهای غیر مکانیکی هستن، اینا ذخیره سازهای از نوع باتری هستن که دارن اضافه میشن. با شرکت ها صحبت کردیم که بتونن مردم کمک بکنن به اینکه بیان اونها خودشون بتونن مستقیم برای منزل خودشون 4 کیلووات مثلا 5 کیلووات ذخیره کنن که کمک میکنه. خود خودروهای مردم میتونن مورد استفاده قرار بگیرن، در ساعاتی با استفاده از یک مثلا اینورتر میتونن سهمی از انرژی مورد نیازشون رو تامین کنن. البته خب این بهینه نیست، این برای شرایط اضطراری است.
مهندسان و متخصصان پتروشیمی خراسان با بهره‌گیری از دانش و توان داخلی و تحقیقات 3 ساله موفق به صرفه‌جویی 12000 یورویی در واحد بازیابی و رسوب‌زدایی واحد اوره شدند.
بهره‌وری و صرفه‌جویی در پتروشیمی خراسان. تعدادی از مهندسان واحد ملامین با تحقیقات و فعالیت‌های پژوهشی در مدت حدود 3 سال توانستند از آب‌های دورریز واحد کریستال ملامین برای خوراک این پتروشیمی استفاده کنند.
این ایده از اینجا شروع شد که ما چیکار بکنیم که توی واحد صنعتی بتونیم مصرف آب رو کم بکنیم. هم صدمه‌ای به کیفیت محصول ما وارد نکنه و هم اینکه دستگاه‌های ما رو مختل نکنه.
خب این آبی که داره به سیستم اضافه میشه باید از یک جای از سیستم خارج بشه. در انتهای واحد ما باید این آب رو کامل تصفیه کنیم و به خارج از واحد منتقل کنیم که حالا طبق طراحی این آب میره برای حالا فضای سبز و یا جاهای دیگه استفاده میشه. به این فکر افتادیم که خب چرا این آب رو دو مرتبه داخل واحد استفاده نکنیم، به جای اینکه بیایم هی اون آب دیمو به سیستممون بیاریم، خب از همین آب استفاده کنیم.
این طرح به تصویب رسید و ما این رو با همکاری همکاران واحد مکانیک و مهندسی عمومی اجرا کردیم.
تحقیقات و پژوهش‌هایی که سبب شد ماهانه حدود 2,150,000 لیتر آب با کیفیت صرفه‌جویی شود.
این آب مجدد برگشت به سیستم. این طرحی که ما اجرا کردیم الان مصرف آب دیممون تقریبا رسیده به هولوش بین 280 تا 300 متر مکعب. یعنی بین 80 تا 90% کاهش مصرف آب دیم داشتیم.
حالا پتروشیمی خراسان روزانه به اندازه مصرف 1500 نفر صرفه‌جویی مصرف آب داشته است. فعالیت‌های مهندسان پتروشیمی خراسان به همینجا ختم نمی‌شود. متخصصان واحد بازیابی و رسوب‌زدایی واحد اوره را به نتیجه رساندند.
پکینگ‌ها بعد از چند سال که رسوب می‌گرفت به صورت تعویض می‌شد و هزینه ارزی زیادی داشت و ما بعد از 3 سال موفق شدیم که رسوب‌گیری از پکینگ‌ها رو به صورت پیاده بکنیم و دیگه واحد اوره پتروشیمی خراسان در زمینه پکینگ ها خودکفا شد، دیگه نیازی به خرید پکینگ نداره.
فعالیتی که برای اولین بار در کشور صورت گرفت و 12,000 یورو صرفه‌جویی ارزی به همراه داشت
و این طرح میتونه در 6 تا پتروشیمی اوره که در صدر کشور هست اجرا بشه و امکان به صلاح صدور خدمات مهندسی داره.
فعالیت‌های کارگران و متخصصان این سرزمین با بهره‌مندی از دانش داخلی با قدرت ادامه دارد و علاوه بر بی‌نیاز شدن از خارج و درآمدزایی برای ایران از خروج ارز هم جلوگیری می‌کند. حامد حمامی، خبرگزاری صدا و سیما، بجنورد.
و شرط جدید پیش‌فروش خودروهای وارداتی اعلام شد. مدیر کل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت از آغاز عرضه جدید خودروهای وارداتی خبر داد و گفت نخستین عرضه امسال با افتتاح حساب وکالتی به مبلغ 500 میلیون تومان از روز شنبه 12 اردیبهشت آغاز می شود. به گفته آقای زیغمی، شرکت‌های واردکننده خودرو صرفاً می‌توانند خودروهایی را برای فروش عرضه کنند که وارد کشور شده و امکان ترخیص داشته باشد. خودروهای عرضه شده همچنین باید مجوز وزارت صمت را داشته و قیمت و تعداد آنها مشخص باشد. و اما چند خبر ورزشی. ششمین دوره بازی‌های ساحلی قهرمانی آسیا در سانیای چین با کسب 10 مدال طلا و نقره برای کاروان ورزشی ایران به پایان رسید. دیروز در آخرین روز رقابت‌ها تیم ملی فوتبال کشورمون 6 رو عمان رو در فینال شکست داد و به نشان طلا دست یافت. همچنین در دیدار پایانی هندبال ملی پوشان ایران در ضربات پنالتی با برتری مقابل قطر صاحب نشان طلا شدند. در واترپولو تیم کشورمون تاریخ سازی کرد و با برتری 3-2 مقابل چین میزبان یک نشان طلای ارزشمند دیگه برای کاروان ایران به ارمغان آورد. در کشتی علی اکبر زرودی در 70، علی غلامی در 80، امیر حسین کاووسی در 90 و امیررضا صحرایی در مثبت 90 کیلو با پیروزی برابر حریفان همگی طلایی شدند. در والیبال تیم بی ایران با ترکیب ابوالحسن خاکیزاده و امیرعلی قلعه‌نویی در دیدار پایانی 2-0 نتیجه رو به قطر واگذار کرد و به نشان نقره بسنده کرد. کاروان 99 نفره ایران که با 57 ورزشکار در 10 رشته ورزشی در این دوره از بازی‌ها شرکت داشت، با کسب 9 نشان طلا و 1 نقره و ایستادن در جایگاه سوم جدول توزیع مدالی به کار خود در این دوره از رقابت‌ها پایان داد. وزیر ورزش و جوانان در پی جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی علیه ایران با ارسال نامه‌ای مجدد به رئیس کمیته بین‌المللی المپیک خواستار تعلیق فعالیت‌های ورزشی رژیم قاسب صهیونیستی از میادین بین‌المللی و اعلام موضعی شفاف و مسئولانه شد. با انصراف تیم‌های بسکتبال کاله و طبیعت از حضور در انتخابی سهمیه باشگاه‌های غرب آسیا، 4 تیم شهرداری گرگان، استقلال تهران، نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی برای تعیین نماینده ایران در فصل آینده به صورت متمرکز رقابت می‌کنند. سینا خلیلی ملی پوش کشتی آزاد ایران مدال طلای مسابقات زاگرب کرواسی و برنز آسیای قرقیزستان را به خانواده یاسین کمالی شهید جنگ رمضان اهدا کرد و اما در اقدامی انسان دوستانه اعضای بدن حسام ملکی تکواندوکار جوان کشورمان که به دلیل سانحه تصادف در کما به سر می برد به بیماران نیازمند اهدا شد. سازمان هواشناسی از ادامه بارش‌ها در برخی از استان‌های کشور خبر داده. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور گفتگو می‌کنم با کارشناس سازمان هواشناسی سرکار خانم گودرزی. سلام بر شما، صبحتون بخیر. بفرمایید از اوضاع هوا چه خبر؟ خانم گودرزی صدای بنده رو می‌شنوید؟ بله. خب ظاهراً ارتباط تلفنی ما فعلاً با کارشناس سازمان هواشناسی برقرار نیست. ببینیم همکاران دارن تلاش میکنن به نتیجه میرسن یا نه. فکر میکنم که این ارتباط رو تا لحظاتی دیگه داشته باشیم. خدمتون عرض کردم که الان نوبت رسیده به وضعیت هوا و اطلاع از اوضاع هوای کشورمون. خب ارتباط برقرار نشد با خانم گودرزی. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خدمتون عرض کنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:02 است. تا بخش دیگری از خبرها از صدای جمهوری اسلامی ایران رس ساعت 11. خدا نگهدار.
که پاک عاشقان ای عشق جاویدان من، ای سرزمین لاله ها ایران من، ایران من پیچیده در هفت آسمان آواز آرش های تو، می جوشد از رگ های ما خون سیاوش های تو، ای خانه شعر و ادب، ای سرزمین مادری، دنیا اگر باشد صدف، تنها تو هم چون گوهری، دلها شکوفا می شود از شعر آهنگین تو، عطر شقایق می وزد از پرچم رنگین تو، دلها شکوفا می شود از شعر آهنگین تو، عطر شقایق می وزد از پرچم رنگین تو.
گلستان دیدنی، شهر و خیابان‌های تو مثل جواهر قیمتی.